از آداب احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. آقای رضا کیهان عزیز برنامه رو هدایت میکنه. ممنون. دیروز یه برنامه ویژه داشتیم تو در رادیو با حضور سکا خانم و ما سرشار عزیز، روزنامه‌نگار برجسته، و آقای دکتر مسعود نقره‌کار، رمان نویس، نویسنده، پزشک. و میدونیم هم که آقای هم سکا خانم و ما سرشار اکثری نگاشتند درباره خاطرات شعبان جعفری، گفتگوهای طولانی داشتن با شعبان، و همینطور آقای مسعود نقره‌کار هم که تاریخ گندلات ها رو نوشتن، که به نظرم یک کار درخشان تحقیقی است که کمتر روشن فکری اصلا رغبت کرده بهش نزدیک بشه. فکر میکردن این زمینه ایست که در حاشیه قرار داره و زیاد نباید بهش نزدیک بشن، چون ممکنه خود اونها رو آلوده بکنه. همین شجاعت رو خودم ما سرشار داشته. خیلی ها سوالشون این بود که چی شد ما سرشار به از شعبان جعفری درخواست گفتگو کرد. هر دو شخصیت نازنین با ما هستن، ازشون سپاسگزارم. فکر کردم برامر حتما با تصویری کنیم. خانم ما سرشار عزیز، خیلی خوش آمدید.
صبح شما بخیر آقای میبودی نازنین. همینطور سلام میکنم خدمت آقای دکتر نقره‌کار و بینندگان برنامه.
دکتر نقره‌کار خیلی خوش آمدید.
حالا من هم سلام و درود دارم برای شما، خانم هما سرشار عزیز، و همینطور بینندگان محترم برنامه.
اول همگردان، این روزها موضوع گندلات ها دوباره مطرح شده با توجه به اینکه شمار زیادی از اونها امروز صاحب پست و مقام و منصب هم. اغلب هم چهره های فرادست جامعه معرفی میشن با ثروت های کلام، باز و انواع رذائل هم اینها مجهز. خانم سرشار، اول به من بفرمایید که چی شد به فکر افتادی که با شعبان جعفری گفته بکنید؟
والا من به یه مناسبتی آقای شعبان جعفری رو در سال 1986 در لس آنجلس دیدم و صحبت میکردم با یه گروهی. من هم تو اون جمع بودم و به سخنانشون گوش میکردم. یک ساعتی بعد از اینکه صحبت کردن و گفتگو میکردن و سوال ازشون میکردن و جواب میدادن، به فکرم افتاد که خب این آدم خیلی حرف و خیلی داستان در حافظه داره و در بسیاری از روزهای مهم تاریخ معاصر ایران حضور داشته و همواره هم هر وقت از این رویدادها صحبت شده، به خصوص از کودتای 28 مرداد، خب شعبان جعفری، یا به قولی در پرانتز اونجوری که اسمشو می آوردن شعبان بیمخ یا شعبان تاج بخش هم بهش به تنه می گفتن، حضور داشته، در موردش صحبت کردن و خب صحبت ها مختلف بوده. بیشترین صحبت ها مخالفت با او بوده و اعتراض به حضورش در این صحنه، ولی هیچگاه خود این آدم حرف خودش رو نزده و شاید انصاف نبود که تا این انسان زنده است و حضور داره، خودش در مورد این ماجرا و حضورش در صحنه، حالا چه صحنه سیاست چه صحنه اجتماعی، صحبت نکنه. در نتیجه همون شب بهشون من گفتم که شما باید خاطراتتون رو بنویسید آقای جعفری، چرا تا به حال این کار نکردید؟ گفتم بله، در فکرش هستم و میکنم این کارو. گفتم من حاضرم هر کمکی که بخواید بکنم، گفتگو کنم باتون، ضبط کنم بهتون بدم. گفت نه، باید خاطراتم حتما کتاب بشه. گفتم در این زمینم کمک میکنم. البته این قول رو دادم، گفتن بله میکنم این کارو، ولی 16 سال طول کشید تا در واقع موافقت اصلیشون رو دادن و نشستم پای صحبت جلوی
16 سال.
بله.
شما پیگیر بودی در تمام 16 سال؟
البته خب نمیدیدم مرتبشون، هر از گاهی این ور اون ور که یا صحبت بود یا کسانی که میشناختنشون میدیدم پیامی میفرستادم، میگفتم فراموش نکنید که باید کتاب رو بنویسید. بالاخره در واقع در سن بالا، در کهنسالی نزدیک به 78 سالگی قبول کردن که این مصاحبه انجام بدن و 2 سال هم طول کشید تا این مصاحبه تمام شد و کتاب چاپ شد.
جالبه. آقای نقره‌کار، خانم سرشار از یک خط قرمز رد شده به هر حال. خط قرمز از دید روشن فکر. خود شما وقتی تاریخ لات و لوت ها رو می نوشتید بخواهم بیدم که خود شما چه احساسی داشت؟ نگران نبودی؟
نگران از زاویه انتقاد از جانب دوستان.
بله
چرا؟ به ویژون تیفی که من در اون خانواده سیاسی فعالیت سیاسی داشتم، خب این نگرانی وجود داشت، برای اینکه اون تیف هم نگاهش بسیار منفی بود راجب این گروه اجتماعی و همین گروه اجتماعی رو در واقع در حدی نمیدید که در واقع هم تأثیر سیاسیش و هم تأثیر اجتماعیش رو که فرصتی گذاشته بشه و روی این گروه کار بشه برای شناخت بیشتر این گروه. این نگرانی در من بود و این انتظار رو داشتم و بعد از اینکه این کتاب هم منتشر شد، البته من در رمان بچه های اعماق که جلد اولش 30 سال قبل منتشر شد و جلد دومش چندین سال قبل، این نگاهی اصلا به جنوب شهر تهران از نگاه یکی از بچه های جنوب شهر داشتم و در اون رمان به این گروه اجتماعی بسیار پرداخته بودم، چون در واقع با اینا زندگی میکردم و اون رمان زمینه کار این پژوهشی شد که من خیلی روش فکر کرده بودم. و بعد از اینکه این کتاب منتشر شد، چرا هم در نشست ها و هم در نوشته ها و نقدایی که به این کتاب شد، این کتاب خیلی راجبش نقد نوشته شد، خیلی از نقدها منفی بود، از همین زاویه که عرض کردم که این گروه اجتماعی یه گروه اجتماعی تاثیرگذار نیستن، اصلا گروه اجتماعی نیستن و در واقع پرداختن به اینها به نوعی بزرگ کردن اینها، بزرگ جلوه دادن اینهاست و اینها گروهی هستن در حاشیه جامعه و بی تأثیر یا کم تأثیر، که به نظر من برداشت غلطی داشتن دوستان و دارن و به هر حال تأثیر این کار رو هم به ویژه تأثیر کار خانم هما سرشار که انگیزه ای هم شد برای اینکه من این کار رو ادامه بدم رو امروزه میبینیم.
خزاله خانم سرشار، تأثیر های متضادی رو از آقای شعبان جعفری در برابر داریم، هم هواداران سفت و سخت داره، هم مخالفان، بخصوصا مخالفان سیاسیش. اونایی که هوادارشن خیلی ازش تعریف میکنن، یعنی میگن او شخصیت بود که حتی بشه مقایسش کرد با کسانی که امروز در ایران منصب دارن و اغلب هم از قبیله او بودن، ولی ادهی هم هستن که سخت او میتازن، اغلب از او به عنوان شعبان بیمخ یاد میکنن. میخوام حالا از شما بپرسم، شما که 16 سال پیگیر گفتگو با او بودید، 2 سال با او نشست و برخاست داشتید، حرفاش رو گوش کردید، با او صحبت کردید، با او کلکل کردید، گاهی میدونم قهر کرده در میانه گفتگو با شما، او رو چطور آدمی دیدید؟
با شناختی که من از شعبان جعفری پیدا کردم، به نظرم همین که دیروزم هم در گفتگوی رادیویی گفتم، انسان باهوشی بود، حافظه خیلی قوی داشت و مهمترین خصیصه ای او رو من میتونم بگم که با کمک همون هوشش فرصت طلب بود و از موقعیت های مختلف بهره برداری میکرد، اغلب برای منافع خودش، و این فرصت طلبی رو هرگز در تمام طول زمانی که در ایران خب نامش زیاد شنیده میشد و حضورش بعد از 28 مرداد به عنوان صاحب زورخانه یا باشگاه جعفری که سنت ورزش سنتی و زورخانه رو اونجا به صورت در واقع به صورت خیلی مدرن و توریستی، یه مرکز توریستی درست کرده بود که هرگاه رهبران کشورهای مختلف یا افراد صاحب نامی هم به دیدار ایران می آمدند، حتما یکی از برنامه هاشون دیدار از باشگاه جعفری بود و او از همه این ارتباطات، از همه این مناسبات، از همه این آگاهی، شناخت‌هایی که داشت که در قشرهای مختلف جامعه بود، برای خودش بهره برداری کرد و زندگی رو که تا قبل از انقلاب داشت به تدریج قدم به قدم، گام به گام در جهت اینی که برای خودش اعتباری در جامعه به خطر رو به وجود آورد و این تنها به خاطر پشتکاری که داشت و هوشی که داشت که بتونه در شرایط مختلف اون طوری که باید عکس العمل نشون بده براش میسر شده بود.
آقای نورکار، خیلی ممکن الان بپرسن چرا الان شعبان جعفری؟ میخوام ببینم که چرا به نظر شما الان لازمه با توجه به اینکه نسل جوان اصلا او رو نه به یاد میاره نه او رو میشناسه، چرا الان لازمه دوباره زندگی او رو مرور کنیم و مقایسه کنیم با کسانی که امروز در ایران صاحب حکومت و حاکمیت هست؟ بفهم.
من اشاره کردم واقعیتش این گروه اجتماعی جاهل ها و لاتا و به ویژه چهرهای شناخته شده این مجموعه، صاحب شعبان جعفری، طیب حاج رضایی به ویژه که الان من گمنم یه اشاره میکنم، اینها تأثیرات سیاسی و اجتماعی، یعنی این گروه و این افراد تأثیر اجتماعی و سیاسی به سزایی تو جامعه ما داشتن در مقاطع بسیار حساس و کلیدی. شما ببینید نقش آقای شعبان جعفری، اگرچه در نقشش اغراق میشه به طور واقعی که خود این هم اصلا میتونه موضوع صحبت باشه، جایگاه ایشون در رابطه با اتفاقای سال 32 چگونه جایگاهی بوده، ولی در هر حال نقش ایشون و اون مجموعه ما نمیتونیم انکار کنیم که در سالهای 32 نقش آفرین بودن، تاثیرگذار بودن. در شورش و بلوای خرداد سال 42 که اون اتفاق مهمیه به نظر من، انقلاب اسلامی در واقع از اون نقطه آغاز شد، یعنی زمین ساز انقلاب اسلامی میشه گفت شورش و بلوای سال 42 بود. نقش طیب حاج رضایی و جاهل ها و لاتا تو اون دوره و بعدم در انقلاب بهمن، به هر حال انقلاب بهمن هم همونطور که اشاره کردید این تجربه رو ما داریم که این گروه اجتماعی به تدریج بخشی شما توی حکومت و یه پای حکومت شد و الان حکومت اسلامی یک پاش اگر آخوندیسم هست این جاهلیزم هم هست. البته بخشی از جاهل ها و لات ها رو هم بیرون از حکومت استفاده میکنه ازشون. بنابراین یه همچین نیروی اجتماعی رو جوانای مملکت ما باید بشناسن، با این شخصیت ها و این چهره ها آشنا بشن و برخلاف فعالین سیاسی مثل من در گذشته چشم پوشی نکنن. یا حتی جامعه شناسی ما، من اشاره کردم که اصلا بی توجه بوده به این مجموعه و علل خصوص روشنفکران سیاسی که با یه تفرعون و یه برخورد از بالا با این افراد و این گروه اجتماعی برخورد کرده. من فکر میکنم ضرورت داره و نه تنها الان تأکید روی این مسئله و نقش این افراد و نقش این گروه اجتماعی بگم من در هر دوره کار درستی است، به ویژه حالا که نزدیک انتخابات هم هستیم و معمولا حکومت هم لاتا و جاهلای درون خودش و هم اونایی رو که بیرون داره به خاطر که توانایی بسیج توده‌ای و تبلیغ و یک سری از این ویژگی‌ها رو دارن ازشون استفاده می‌کنه.
خانم استاد، شما با این ذهن نقاد گیرید بفرمایید که خود آقای شعبان جعفری رو چگونه دیدید؟ یعنی آیا آدابدان بود؟ نحوه معاشرت با خانم ها رو بلد بود یا بلد نبود؟ بفرد.
خب شعبان جعفری به دلیل رابطش و حضورش در صحنه های مختلفی که مردان سیاسی، مردان ارتشی، کل شهربانی ها، پاسگاه ها رو میشناخت، یعنی رؤساش رو میشناخت، با وزرا و معاونینش رفت آمد داشت و نشست و برخاست میکرد، به نظر میرسید که بسیار آدابدان بود در معاشرت با انسانهایی که خودش قبولشون داشت و به عنوان کسانی که احترام بهشون میذاشت. در مورد رابطهش با زنان، خب من تنها زنی بودم که در این گفتگوها باش برخورد یک به یک داشتم. برای خود منم جالب بود چون در تمام این گفتگوها آقای جعفری نگاه چشم تو چشم به صورت من نمیکرد و غالبا یا سرش پایین بود و یا سرش از پنجره به بیرون نگاه میکرد و جواب میداد و به یه نوعی در برای خود من این گفتگوها و این نشست و برخواستها یه احساس دوگانه هم به وجود می آورد. یکی اینکه خب می دیدم انسانیست که رعایت می کنه، در واقع به نظر میاد که یه احترامی برای یک زن قائله. از سوی دیگر خب این روش سنتی، مردان سنتی در زندگی خصوصی خودشون، رفتارشون با همسرشون، با دختر اگه داشتن، با افراد خانواده، و بعد به خصوص در یک بخشی از کتاب هم در این مورد صحبت میکردیم، به خصوص این که زنان محل خودشون رو، کوچه خودشون رو، یا اون در واقع محوطه‌ای که در اون یه نوع حکومت داشتن خودشون به عنوان جاهل محل، نگاهشون به اونا نگاهی بود که یه نگاه سنتی به عنوان حامی، پشتیبان، یا اینکه ناموس محله. حالا در این زمینه خب بسیاری الان که آدم میخواد در موردش صحبت بکنه فکر میکنه که خب بسیاری نگاه تحقیرآمیزی بوده به زنان به عنوان اینکه ناموس یه مرد هستن، یعنی جزء مایملکش هستن، یا اینکه اسمشون اگه میخواستن ببرن بهشون میگفتن ضعیفه، یا تحقیرشون میکردن، یا برخی از زنان به دلیل همین تعصبات فوق‌العاده‌ای که همسرشون یا مردان زندگیشون داشتن، خب انسان‌هایی بودن که از ترس از خونه خارج نمی شدن یا کاری نمی کردن خلاف میلشون. ولی در سنت و فرهنگ اون گروه به نظر می اومد که خب آقای جعفری نگاهش به زنان نگاه خیلی قابل توجهی بود، به خصوص که دیروز هم در این زمینه بحث کردیم که یک نوآوری که ایشون کردن اینه که زنان رو، آقای دکتر نقطه کار اشاره کردن، زنان رو به باشگاه خودشون، به ورزشگاه خودشون بردن، و این یه کار غیر سنتی بود برای افراد زورخانه‌دار و یا ورزشکاران باستانی. اون هم به دلیل اینی که همون نکته‌ای که در اول صحبتمون گفتم، به دلیل اینکه این فرصت طلبی رو آقای و هوش رو داشت برای اینکه از این موقعیت‌ها استفاده بکنه، و در واقع هر موقع گلریزان داشتن یا برنامه‌ای بود یا به مناسبت اعیاد مختلف مذهبی و ملی جشنی در باشگاهشون بود، هم جزء تماشاگران بودن هم جزء مهمانان ویژه، زنانی که حتی از خارج هم اومده بودن. بعضی از هنرپیشه‌ها مثلا توی کتاب من عکسی داره با جینا لولو بریجیدا که به دیدار این باشگاه رفته بود.
طالبه ادبیاتش، ادبیات آقای شعبان جعفری،
دو نوع ادبیات داشت آقای جعفری. من برای اینکه میشنیدم از کسانی که من علاوه بر اینکه با خود آقای جعفری گفتگو کردم، با بسیاری از اطرافیانش هم صحبت کردم، کسانی که باش نشست و برخاست میکردن، باهاش بودن، روزها میرفتن رستوران میرفتن، در واقع تو خونش بودن، کمکش میکردن. در جمع مردان خب نوع ادبیات اصلا به کلی فرق میکرد، خیلی لحن جاهل مابانه بینشون بود و گفتگوها به این صورت بود، و بعدم از قرارشون خیلی آدم اهل جوک و شوخی و این چیزا بود. در گفتگو با من جوک هایی که در مورد خودش ساخته بودن به عنوان چرا بیمخ شده یا چه کارهایی که کرده، مثلا میرفته نمره بگیره برای یه شاگردی، به معلمه میگفته 100 بش بده، 20 کم، 19 کم، اینا رو با یه طنزی برای من تعریف میکرد. ولی در جمع مردانه خب به مسائل بیشتر سکشوال این چیزهای اشاره میکردن و جوکای اونجوری میگفتن، و خب اون دیگه اونجا اون یه چیزی بود، یه محدودهی بود که جای زن توش نبودی که با دوستان و نزدیکان خودشون.
جالبه آقای نقرکار، بردن زنان به زورخانه بدعت بوده نیست؟
بله همینطوره، برای اینکه میدونید که زورخانه از هنگام شکلیش ببیشه بعد از حالا حمله اعراب به ایران، چون قبل از حتی حمله اعراب به ایران هم مسئله تاریخ زورخانه رو گاهی تسری میدن، ولی بعد از اون به ویژه از فکر کنم 1300 سال قبل، 1200 سال قبل، اصلا زورخانه که به تدریج شکل میگیره به ویژه این اواخر، خب یک مرکز مذکر اهل تشیع بود و خود ساختار زورخانه ای رو نشون میده، مثلا گود چند ضلعی، نمیدونم 8 ضلعی به خاطر امام هشتم، نمیدونم 5 ضلعی به خاطر امام پنجم، خود گود زورخانه، بحثایی که توش از شعرهایی که خوانده میشد و در واقع مرشد میخواند در مورد حضرت علی به ویژه به عنوان حیدر کرار و از این نوع بحثا، میخوام بگم فضا اصلا یک فضای مذهبی و شیعی بود در داخل زورخانه و مذکر. بنابراین زنان حق نداشتن وارد زورخانه بشن، غیر مسلمانان حق نداشتن وارد زورخانه بشن، جلوگیری میشد. و من فکر میکنم، حالا شاید دیگران بدانن، ولی تا اونجایی که من میدونم شعبان جعفری و زورخانهش اولین محل بود، اولین زورخانه ای بود که برای زنان حضور پیدا میکردن، نمیشه چهره های شناخته شده زنان در حوزه هنر، سیاست، و باید برای اولین بار بوده و به گمان من یه گام مثبتی بوده و یه گام موثری بوده. حتی برخی غیر مسلمانان ما تو ورزش باستانی ارامنه ای داشتیم که برای باستانی کارهای خوبی بودن. اینها نمیتونستن گاهی برن توی زورخانه، ولی از اون به بعد، یعنی از اون هنگام که شعبان جعفری این بدعت رو گذاشت، اینها هم تو زورخانه در واقع ورزش باستانی میکردن. نه فقط اون زورخانه، بلکه از زورخانه های دیگه تهران هم من یادم هست بعد شروع کرده بودن که زنان رو راه میدن. لااقل در محله‌ای که من بودم، همون خیابان طیب در جنوب شهر تهران، زورخانه بود به نام زورخانه سید غراب. خیلی معروف بود سید غراب، از باستانکارهای شناخته شده. خود من دیده بودم که گاهی برخی از زنان و دختران راه میدن برای اینکه بیان ورزش باستانی رو ببینن.
بله آقای مهبودی، اجازه بدید که من یه نکته هم به صحبت‌های آقای دکتر نقره‌کار اضافه بکنم، و اون این که در تهران بسیاری از اقلیت یهودی هم علاقمند بودن که ورزش باستانی رو انجام بدن و به صورت در، یعنی زورخانه یا باشگاهی داشته باشن. آقای جعفری از یکی از کسانی بود که کمک کرد به آقای بنایان که یه زورخانه برای یهودیان درست بشه جدا کنه، چون اون موقع نمیتونستن اونا بیان تو اون زورخانه، و براشون هم با گفته یکی از دوستانی که با صحبت کردم باهاشون، برای اون آقای بنایان و گروه یهودیانی که میخواستن زورخانه درست بکنن، آقای جعفری یه روز گل ریزان کردن براشون و پول اعانه جمع کردن براشون که بتونن اون زورخانه درست کنن.
جالب. اینو نمیدونستیم. خیلی جالبه. داریم یواش یواش به انتهای وقت میرسیم. فکر میکنم که الان یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. همین الان این گفتگو دنبال میشه، گفتگوی فوق العاده جالب با سقا خانم آماس سرشار عزیز که یه تجربه گران در این زمینه اندوختم، تا آقای دکتر نقلکا. چون یه دقیقه به من بفرمایید که اهمیت کار خانم سرشار، شما به عنوان یک محقق ببیشه، در رابطه با همین اثر چیه؟
من اشاره کردم واقعیتش تا حدودی اون کمکاری جامعه شناسی در جامعه ما، ببیشه شناخت این دست افراد که بسیار پر اهمیت هست رو ایشون جبران کردن، و به گمان من اصلا رفتن پای چنین مصاحبه‌ای و انتشار چنین کتابی، اون هم از سوی یک خانم، یک جسارت و یه هوشمندی خاصی میتونم. و من فکر میکنم این کتاب و این کار جایگاه ویژه‌ای داره، ببیشه در عرصه جامعه شناسی. و به نظر من همه کسانی که در حوزه جامعه شناسی چه درس میخوانن چه درس میدن، در واقع این کتاب میتونه یک مرجعی باشه برای شناخت بهتر یک بخش از جامعه، گروه های اجتماعی جامعه ما که تاثیرگذار بودن در جامعه.
تشکر میکنم خانم سرشار، ممنون از حضور شما. آقای دکتر نورکار سپاسگزارم. رضا کیهان عزیزم به خوبی برنامه را هدایت کرد. عزیز سیمانی سپاسگزارم.